الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم وفقنا جميعا مشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از شد متعرض روایت قرعه بشیم. روایت قرعه در ابواب مختلف فراوانه، از اون مقداری هم که حتی در جامع احادیث و وسائل آورده بیشتره. فعلا به همین مقداری که محل کلام ماست که کلیاتش باشه، اما موارد جزئیش دیگه هر کدوم بحث خودش داره. یک مقداری از روایات رو از فعلا از کتاب جامع احادیث هم میخونیم، چون اون نکات فنی که در حدیث بود یه مقداری در وسائل متعرض شدیم، فعلا کافیه مطلب رو ادامه بدیم. در کتاب جامع الاحادیث در این جلد 30 در ابواب قضا در باب 31 به این چاپی که من دارم صفحه 117 به بعد ایشون روایت رو برده عرض کردیم. البته باز هم ترتیب در این کتاب مراعات نشده، از یک جهتی از وسائل بهتر یک نکته‌ای درش هست. ایشون در اول روایات کلی رو آورده، کل امر مجهول یا کل امر مشکل، سعی کرده اول این رو بیاره. حدیث اول هم همین حدیثی بود که روز گذشته از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده بود، کل مجهول ففیه القرآن، و گفته شد که سند به حسب ظاهر مشکل داره. مرحوم شیخ صدوق هم با عنوان روی عن محمد ابن الحکم نقل کرده که معلوم میشه خود تلقی حدیث در قم مشکل داشته، با اینکه فعلا اونچه که ما میدانیم این حدیث از کتاب نوادر الحکمه است که از کتب بسیار مشهور در قمه، و کلینی هم این حدیث رو نقل نکرده. عرض کردیم صدوق با این تعبیر روی عن محمد ابن الحکم که باید غالبا محمد ابن حکیم باشه، و شیخ طوسی برای ما مشکل رو حل کرده از این کتاب آورده. لکن و این راجع به این قسمت، پس این حدیثه که کل امر مجهول فیه القرآن یا القرآن طول کل امر مجهول، اونی که دو متن دو اون که اصلا نداریم، اون متنی که از کل مجهولن ففیه القرآن، البته قاعدتا فیه القرآن میگن، لکن چون کل معنای شرطیت داره فا اضافه شد در خبر داخل شد. از طرف دیگه در کتاب نهایه شیخ طوسی قال، کتاب نهایه خب میگن اولین کتاب بدایه کتاب شیخ طوسی است، کتابی است که فقه معصور اکتفای به روایات کرده و انصافا کتابی است که خیلی جای بحث و بررسی داره. قال روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر و عن غیره من آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول ففیه القرآن. مرحوم شیخ در این کتاب فقهی خودش، نه در کتاب حدیثی، این رو نسبت داده به حضرت موسی بن جعفر و آبای ایشان امیر المؤمنین و حتی ابنای ایشان مثل امام هادی، امام جواد، حضرت رضا. کل مجهول ففیه القرآن، بعد داره فقلت له، این له با اون رویان غیری من آبایی نمیساز، ان القرآن تخته و تصیب قل و فقال کل ما حکم الله به فلیس به مخته. علی حال تعبیر غریبی است که ایشان از جمله از ائمه غیر از موسی بن جعفر نقل کرده و در کتاب حدیثی ایشان نیامده. اون چه که در کتاب حدیثی ایشان آمده فقط موسی بن جعفر. الان در کتب حدیثی ما چه کتاب مرحوم شیخ طوسی، چه صدوق و چه کلین کسی نیورده، کل هم یکی هم نیورده، کل مجهول فی القرآن رو که نیورده. ما یک دانه روایت بیشتر نداریم. اون کتاب نادر از کردن نادر الحکمه کتاب فوق العاده مشهوری بوده، بزرگی بوده در قوم و خیلی هم مشهور بوده، لکن به لحاظ ارزش علمی درجه های دو و سه، مثلا دو کتاب های دو و سه، صاحبش به اصطلاح مبانی حدیثیش استانداردهای حدیثی رعایت نمی‌کنه. علی حالین، و این منافات نداره. فرض کنید مثلا همین کتاب مفاتی فوق العاده به نشیه مشهور، نه فقط در حوزه ها، لیکن خب موانی مرحوم آیه عباس قومی رحمه الله که بسیار بسیار مرد بزرگ و موانی حدیثی خاصی دارن، فرض کنید در کتب هرچی باشه میگن به سند معتبر. خب حالا مثلا میگن در تهذیب اینطور، مثلا یا شیخ این کلمه به سند معتبر و ارزیابی حدیث، این قطعا ما ازش تعبیر و تساهل نمی کنیم. نه اینکه مرحوم آشا عباس تساهل مبناش اینه، دیدش در حدیث اینه، این مبانی این تو، و لذا کتاب فوق العاده مشهوره، اما خب به لحاظ اعتماد بر سند و این بخش ها خب مشکل داره، باید مراجعه به اصل بشه و از امر شوشن بشه. لذا یک مشکلی که الان ما داریم، نمیدونیم مرحوم شیخ طوسی این عبارت رو از کجا نقل کرده که من ابنائه و آبائه. فعلا اون چه که داریم فقط یک دانه از اونا موسی بن جعفر، نه دیگه از آبائشان چیزی داریم نه ابنا. یه نکته رو، این که خب واضحه، این که امر وجدانیست، یه نکته رو بنده عرض میکنم، این به قول معروف حدس خود بنده است و خود بنده مسئولم، چون باید خود بعضی مسئولی این از کجا میگه، این از جایی نمیگه. من معتقدم مرحوم شیخ طوسی به خاطر قداستی که در بین شیعه داره، خودش هم داره واقعا، نه اینکه یک امر اثباتی باشه، اگر مطلبی رو نقل بکنه این دیگه بین طائفه تقریبا ارسال مسلمات میشه. سر این که این عبارت مشهور شده القرآن لکل امر مجهول، به نظر من این عبارت نهایه شیخ طوسیه، چون این نهایه ایشان فقه معصوره، فقهی است که بر طبق آثار و روایات و اخبار تألیف فرمودن. لذا من فکر میکنم سر شهرت اینه، چون مرحوم شیخ طوسی به ائمه علیهم السلام چه قبل از موسی بن جعفر چه بعد از موسی بن جعفر نسبت داده این مطلب رو، و البته قطعا، نه اینکه احتمالا، قطعا شیخ اشتباه نکرده و قطعا روایاتی رو دیده در این جهت، و قطعا اون روایات فعلا به ما نرسیده، ممکن در نسخه های خطی بعد پیدا بشه، فعلا قطعا اون روایات به ما نرسیده. بحث حجیت هم همون بحث معروف که آیا مثلا با اون چیزی به نظر مبارک ایشان حجت بوده میشه بر ما ثابت بشه، قاطعا نه دیگه، حجت نظر ایشان یعنی این مقدار که ایشون میگه رویه کافی نیست، باید روایات رو دید بررسی کرد. دروغ نمیگه شیخ، رویه انموزه میشه تا نعیده باشه قدیست، اگه ایشون بخواد همچی دروغ واضحی بگه که خیلی فضاحته دیگه، بخواد بگه ان موسی بن جعفر و آبایی فقط هم مقدار علم و فقط موسی بن جعفر
هزه، با توجه به این که ایشون قانه حجیت تعبدی روایته براش اینجوری گفته، همین یه دونه روایت رو دیده باشه و گفته رو
خیلی عجیب. من که تصورشم راجع به شیخ، من که تصورشم را نه واقعا از من تصورشم راجع به شیخ طوسی نمیکنه، تصورشم نمیکنه.
پس ایشون هم نفرمایید،
اما این که چرا نه حجت بوده پیشه قلب عرض کردم در حجیت با ایشان مخالفیم، قبول، این قبول در حجیت با ایشان مخالفیم، اما این که بگیم خدای نکرده ایشون یه روایت واحده از موسی بن جعفر دیده با آبا و ابنایشان نسبت بده، خب دیگه از خیلی گفت که اساغر طلب هم این کار رو بکنن کلامشون از ارزش خارج میشه، چه رسی بشه خود طایب. نه نه، در این که روایت بوده که جای شبهه نداره، قطعا این طور بوده، روایت که بوده، اما قطعا هم به ما فعلا قطعه، یعنی الان ممکن در مخطوطات بعدی این پیدا بشه، فعلا به ما نرسیده، فعلا به ما فقط از موسی بن جعفر، اونم سند خودش هم اشکال داره، علی ابن عثمان در سند هست که اشکال داره، خود محمد ابن حکیم هم با شواهد توثیقش رو ثابت کرد، مضافا که خود مصدر هم خیلی نقی نیست، اعراض کلینی و احتمالا ابن الولید هم این یک، هر دو شاهد منفی هستن در این روایت علی کیف ماکان. اما این که ایشان و این رم عرض کردم، این حدس خود منه، سر اشتهار این نسبتی است که شیخ داده به خاطر قداست شیخ، شیخ یک مطلبی رو میگه، این بین طائفه خیلی مشهور شده، یعنی تقریبا در این هزار سالی که از زمان شیخ تعالی شده، انصافا اون اتجاه عمومی اصحاب ما رو همون نقلی است که شیخ، مثلا شیخ همین حدیث من بلغ نقل نکرد، شما می بعد از شیخ مشهور نشد، قرن هشتم و نهم و دهم مشهور شد، اگر شیخ حدیث من نقل کرد از ما اول مشهور، با اینکه در کافی هست حدیث من بلغم در اصول کافی و در کتب صدوق هم هست، اما شیخ طوسی نیاورد. به ذهن ما اینطور میاد با مجموعه همین حدیث الزمو هم با الزمو بی انفسا می از میراث های واقفی هست، اصلا بین اصحاب نبود. شیخ کلینی هم رو نیاورده، شیخ صدوق هم رو نیاورده، شیخ طوسی ایشون آورده از میراث های واقفیه، چون خب توش تسهیلیست برای امر ایشون نقل کرده. خب این مطلب اینقدر تلقیه و قبول شده در قاعده الزامی که از ادلش هم اجماعه، ادعای اجماع میکنه. و اینکه عرض کردم روایات ایشان از بعد از زمان واقفیه بین اصحاب ما کلن نیامده، بین اصحاب ما کلن حذف شده، حتی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق هم رو حذف کرده. شیخ در قرن پنجم آوردن. البته این عیبی نیست، اشکالی نیست، حالا ما برای شما داریم باز میکنیم، حالا کسی قبل از ما مثلا به این صورت باز نکرده اون بحث دیگری است. اصولا شیخ تأثیر کلی در تفکرات شیعه داره. اولا ایشون در تقریبا کل معارف حوزوی کتاب داره، خب این خیلی مسئله مهمی. در فقه دو سه جور فقه ایشون داره، فقه مقارن داره، فقه تفریعی داره، فقه معصوم. دو جور کتاب در حدیث داره، اون کتاب تهذیبش خب تقریبا نسبت به کتاب بخش فروع کافی خب بیشتره، یعنی داره، البته نسبتش اون خصوص ملوچه، اما تهذیب بیشتره، توسعه بیشتره، در رجال داره، در فهرست داره، در تفسیر داره، در کلام داره. این ماشاءالله تمام معارف و حوزوی ما مرحوم شیخ داره، در تمامش هم هنوز که هنوز ایشان تأثیر گذاره، یعنی اینطور نیست. به هر حال من فکر میکنم، عرض کردم این فکر خود بنده سابقا تخصیر، چون ما این تعبیر کل و مجهول فیه القرآن یا القرآن لکل اصلا فعلا نداریم، اصلا این تعبیر رو کلا نداریم. این مقدار من مدارم ما نوفر میدم به خاطر این جهت منحصر به این روایت از کتاب نوادار الحکمه از امام کاظم علیه السلام، اصلا این تعبیر رو ما نداریم، منحصر به اینه. و میدونین خیلی هم مشهور شده، عرض کردیم یک نکته ایم که آقایان متأخر ما باشگیر کردن که این روایت میگه کل و مجهوله فی القرآن، لکن آقایون به این عموم عمل نکردن. چرا آقایون عمل؟ معلوم شد خیلی همچه عموم ثابتی هم نیست که حالا بگیم چرا آقایون عمل نکردن. اصل مشکل ثبوت عمومه. کجا منشأ ثبوت عموم شده؟ کلام شیخ در نهایه، والا به نوادر الحکمه اینقدر بالا نمیره. شیخ وقتی گفت روی موسی بن جعفر و ان غیره من آبائی و ابنائه که ما الان فعلا نداریم، این منشأ شهرت بین اصحاب ما شده. لفظ مشکل هم که کلا نداریم، القرآن لکل امر مشکل، این رو هم نداریم. مجهول هم که الان شرح حال شخص کردم خدمتتون، القرآن لکل امر مجهول، این شرح حالش بود. مشکل هم که کلا نداریم. بله، در کتاب دائم الاسلام که عرض کردم میراث‌های قرن چهارم ماست، ما بین کلینی و صدوق، و اینا جزء میراث‌های خیلی مختصری است که ما از مصر داریم. یکی کتاب اشعثیاته، که کتب چون صاحب همش می‌دونیم دائم، مراد ما دائم و غیر او، از کتب قاضی نعمان، قاضی القضات و فقیه و طراح اندیشه‌های فقهی حضرات اسماعیلی ها ایشان در مصر. ما فعلا از مصر میراثی که دست ما رسما رسیده اینه. روایات دیگه داریم، مثلا در همین کنزالچی هست فواید کراجگی میگه در مصر سمعت و فلان سنه فلان سنه، لکن کتاب مستقلی که میراث مصر و غیر او اختصاص بیشان داره، مثال ارز کنم، و میراث مستقل ما دائمه. در دائم هم چیز عجیبی داره، اینجا داره عن علیه و ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهم اوجبوا الحکم بالقرآن فی ما اشکر. اینم شبیه کلام شیخ طوسی. شیخ طوسی بعد 100 سال بعد از ایشان، فرقشون با هم دیگه، ایشون 363 وفاتش، شیخ طوسی 400. علی حال اینم خیلی عجیبه، اینم نشون میده که معلوم میشه که قطعا روایاتی موجود بوده، چون این دیگه واضحه، خیلی واضحه، انا علی و ابی جعفر و ابی عبدالله. این القرآن فی کل امر اوجب الحکم بالقرآن فی ما اشکل اصلا پیش ما وارد نشده، نه به عنوان اشکل نه به عنوان مشکل. پس این دو تعبیر، القرآن لکل امر مجهول یا القرآن تو لکل امر مشکل وضعش روشن شد. اینی که مرحوم آقای صلاح شیخ و شریعه می فرماد این دغدغه منه، ما هم چه عمومی داریم، چرا فقها به این عموم عمل نکردن؟ منظور عمومی نیست که حالا دغدغه شما بشه. فعلا این ما اشکال که اصلا این هم جزء عجایب، یعنی و عرض کردیم یعنی عجیبش این الا اشکال نداره، فرض کنید اسماعیلی ها مثل زیدی ها میراث های خاص خودشون داشته باشن. عرض کردیم نکته دقت بفرمایید.
آقا ما که موصول به عمومی کنیم شما عمومی نداریم.
چی آقا؟
ما
اشکال عرض می‌کنم. سر روایتش ثابت نیست. خدا خود روایت مشکل داره به قول ایشون. آقای کتاب نوری درد بی درمان می‌خواد چاپش کنه پیش چند نفر. یکی گفت همین کتاب خود هم درد بی درمان حالا به قول ایشون خود این روایت مشکل داره و واقعا هم مشکل داره. خیال نفهم کم. چون من کراراً عرض کردم اسماعیلی ها میراث خاص ندارن. اصلا ما عرض کردم کرارن در کل کتب رجال شیعی سنی زیدی یک راوی داشته باشیم که در حقش گفتن اسماعیل، من خودم صاحب راوی که گفته باشن در حقش اسماعیلیان ما نداریم. اصلا اهل علم نبودن، اصلا دنبال همون کارهای سیاسی بودن، تشکیل حکومت دنبال بحث علم. تمام روایاتی رو که دارن به استثنای یکی دو مورد که از امام زمان سال خودش میگه سألت الامام المعز همین دائم داره، به استثنای یکی دو مورد که از باقال خودش الامام المعز خلیفه چهارم فاطمی های مصر از ایشان سوال که اصلا خیلی ایشون به امام معز فوق العاده مرید، یک کتاب اصلا داره در احوالات چاپ نشد، تازه چاپ شد، این تازه در 15 سال 20 سال یک کتاب مستقل در احوالات الامام المعز و کرامات ایشان داره. علی حال تعجب ما اینه که این قطعا یعنی هیچ در این شبهه‌ای نداریم که امثال قاضی نعمان اشتباه نکرده. البته وقتی قاضی نعمان میان علیان احتمالا اون کتاب قضایا و سنن بود چون در اختیار ایشان بوده، دو سه نسخه هم در اختیار ایشان شواهد موجوده پیشون در اختیار ایشان بوده. اما ابی جعفر و ابی عبدالله چیکارش بکنه؟ فقه رضا یه جور دیگه آمده، بعد توضیح فقه رضا هم عرض میکنه.
روایت فیمانش و فسیحه بیرن اول میخوایی
بله چرا اشکال نده، بله نه مشکل نده. علی حال القرآن اوجب الحکم بلغو، البته این کلمه حکم احتمال داره باب قضاوت باشه اطلاق نه، چون من بگیم القرآن لکل هم چه باب قضا چه غیر قضا، چون کل مجهول ففی القرآن اختصاص به قضا نداره، اهم از قضاست. القرآن اوجب الحکم، حالا مگه بگیم مراد از حکم یعنی تو شما طبق قرآن عمل بکنید، فی ما اشکر در هر موردی که مشکل شد شما به قرآن عمل بکنید. پس این دوتا تعبیر روشن شد، ما تمام بحث اون رو روایت قرآن برای شما خوندیم برای این دو تعبیر بود، القرآن لکل امر مجهول، القرآن لکل امر مشکل. کل امر مجهول به نظر بنده سراد نظر خودم عرض میکنم منشأ شهرت شیخ طوسی در نهایه است، چون به عده از ائمه نسبت داده. اما اون چه که ما الان در کتاب خود شیخ طوسی داریم و غیرش فقط موسی بن جعفر و با سند ضعیف، فعلا فقط موسی بن جعفر و با سند ضعیف، و اما فی ما اشکل اصلا نداریم، در هیچ شک از روایات ما نیست.
آقایی که فرمودید مثلا چه بسا فرمودید که کتاب قضایا پیش قاضی نعمان بوده ثابت نمیشه،
اشکال نداره، مصدر که قطعا داشته دیده رو باته قطعا و مصادر ایشان قطعا شیعه هست، یعنی مال ماست. این روزا ما میگیم مشکل کار مشکل ما اینجاست، چون خود اینها مصادر مستقل ندارن. اسماعیلی ها زیدی ها دارن، زیدی ها واقفی ها دارن، فتحی ها دارن، اسماعیلی ها میراث مستقل ندارن، هر چی دارن وقتی به حکومت در مصر رسیدن از همین کتب اصحاب ما گرفتن وارد کردن در فقهشون. این نکته فنی اینه، این نکته فنی. اگر میگفتیم که اینا خودشون میراث مستقل دارن باز یه مقدار کار مشکل حل میشد، خب شد تو میراث خودشون رسیده.
اما قضایا تایید نشده توسط ائمه، پس
خب ابی عبدالله ابی جعفر چی خیلی عجیبه،
همون قسمتی که از امیرالمومنین
شاید اون قسمت امیرالمومنین از ابی جعفر ایشون گرفت. به هر حال ایشان از سه امام نقل میکنه که فرمودن القرآن اوجب الحکم بالقرآن فی ما اشکل. پس این تعبیر القرآت و لکل امر مشکل معلوم، چون کتاب دعایه میدونید شما خیلی دیر دست ما ها رسید، میرم قرن 11 همه فکر میکنم مرحوم مجلسی ازش نقل، حتی مرحوم صاحب وسال ازش نقل نمیکنه. پس این القرآت و لکل امر مشکل که الان در زمان فقهای ما علمای ما آمده، این باید از قرن 11 هم به بعد باشه، چون چی تعبیر از ما نداریم اصلا، مشکل یا اشکال در کل روایات و فتاوای اصحاب ما نیست. حالا فتاوا رو دقت نکردم، اما در روایات اصحاب ما این تعبیر نیست، منحصر به این کتابه. روشن شد؟ اینم راجع به القرآة لكل امر مشکل یا اشکال یا مجهول، این مصدر این دوتا. غیر از اینها عرض کردیم یه مقدار روایات دیگه هم داریم، اطلاقات مثل همین روایتی که میگه القرآة سنتون، خب اینو خوندیم اول و یه توضیحی هم دادیم، حالا شاید آخر بحثم یه توضیح دیگه رو جبون بگیم. اینم در اونجا داره القرآة، لیکن این اطلاق نداره، این میخواد بگه قرآة، قرآة به کتاب ثابت نیست، به سنت ثابت. از روایت دیگری که دادیم از که اطلاق داره، اون روایتی بود که بیروز دارم برام بخونیم نخونیم، این روایتی که خوندیم که امام فرمود ما تقار اقومون یا ما تناز اقومون ففوز و امرهم یا سم فوز و امرهم الالله الا خرج سهم المحق. این روایت دارم، ما موضوع توش نداره، تنازع هم داره، معلوم باب قضاءه. قال ای قضیتن اعدل من القرآن اضافه و زل امر الالله، موضوع توش نداره که مجهول یا مشکل. این روایت علیس الله تعالی یقول فساهم فکان من المدهزین، البته این قصه حضرت یونس راجع به قوم حضرت یونس، اونه که تو کشتی بودن. بعدم یه اصطلاحی دارن حتی اونم معلومه قرآن بوده، دقت کنیم، معنای قرآن اینه که ما به طبق قرآن الزام بکنیم طرف رو ولو نخواد، که در بعضی روایت داره. اما احتمال داره بعد از این که سه بار قرآن زدن به اسم حضرت یونس در آمد، خود حضرت یونس قبول فرمونه، گفتن بله اشکال ندارم، من به جایش من دو دریا. این اگر این احتمال باشه، این حجت قرآن از خود این آیه هم در نهال، غیر از این که این آیه اصلا مربوط به نه، میگه این راهی است که الان شما قبول دارین که من، خیلی خوب، حالا که شما خواستین من خودم فدایش کنم. تصور نداره پرید تو آب انداختنش را حالا یا حاله. بله، یکیش داره فرما نفسه، یکیش داره رما نفسه، اما این که من بندازی هم داره. پس بنابراین الان از روایات مطلقی که ما الان داریم این دوتاست، و من فکر میکنم این روایت القرآة لکل امر مجهول منشأش به ذهن ما اینه. وقت من عرض کردم مرحوم آقای بجنادی نقل میکنن از قول مرحوم آقای بجنادی، چاپم کردن این مطلب رو، آقای ها میکنن القرآة لکل امر مشکل، یعنی هر چیزی که فی نفسه اشکال داره، در ثبوتش مشکل داره، مثلا اینکه اصلا نمیدونیم خونسا واقعا مرد یا زن، این واقعیتش مشکل داره. اما القرآة لکل امر مجهول یعنی چیزی که ما بهش علم نداریم، مقام اثبات نه ثبوت. عرض کردم این مطلب رو هم مرحوم نایی نفرمودن، آیه خویی هم ما در عمر از ایشان نده کتابشان نیاوردن، آیه خویی فرق بین القرآة لکل امر مشغول مشکل یا مجهول، این فازی ها اجمالا بد نیست، اما ممکنه فی ما اشکل علمو هم باشه، حتما اینطور نیست که اشکل یعنی اشکل فی الواقع، یعنی مشکل اشکال به لحاظ حکم علم، چون اشکله یعنی به اصطلاح شبیه شد، مشابه شد، و لذا نمیشه حتما گفت که این مطلبی که ایشون فرمودن درست. اون وقت این صحبتی که میاد این است که اگر ما دو تعبیر داشتیم و مخصوصا اگر فرقی باشه بین مشکل و مجهول، این راهی رو که بخوایم بریم الان تشخیص بدیم اون متنی که بین اصحاب قابل قبول بوده یا اون متن درست اولیه که اصحاب قبول کردن چیه، عرض کردیم این خودش باز یک راه دیگریه، تشخیص دقیق متن که متن چیه. و ما در روایاتی که الان داریم عرض کردم به استثنای این روایت موسی بن جعفر پیش ما، به استثنای روایت دعایه این تعبیر کلا نیامده، لذا فهم این که این تعبیر کدوم تعبیر جا افتاده روشن نیست. ببینید، عرض کردیم کتاب فقه الرضا رو مرحوم حسین روح نوبختی دستور داد، میگن به اون، میگن کتاب بگم، بعد احتمالش هم قویه انصافا، به اون شلمقانی که این کتاب رو بنویسه با عنوان یک رساله عملیه جامعه بین قم و بغداد، بین مکتب قم و بغداد. لذا خوب دقت کنید، من همیشه عرض کردم این کتاب فقه الرضا از این جهت خیلی ارزش داره، این که مال از رضا است که واضحه، اما ارزش خاصی که این کتاب داره، نکته خاصی که در این کتاب وجود داره، اون ظرافت ها و دقت هایی است که داره، و بعد ظاهرا تلقی اصحاب در بغداد از این کتاب به قبول شده، که عرض کردیم احتمالاً زیربنای عده از اجماعاتی رو که سید مرتضی مدعی همین کتاب در این کتاب اصلش مال این کتابه. در این کتاب ایشون چون نقل کرده صفحه 119 اینجور داره: و کل ما لا یتهیأ فیه الاشهاد علیه فان الحق فیه ان یستعمل فیه القرآن. ایشون عنوان رو برده رو عنوان باب قضا، اولا مطلق نیست، باب قضاست. در باب قضا ایشون مسئله ای که داره عنوانش اینه، عنوان مالا یتهیأ فیه الاشهاد فیه، یعنی به اصطلاح یعنی عنوان رو عوض کرده، عنوانی است که نمیشه شهادت داد. طبیعتا شهادت برمیگرده به مقام علم، برنمیگرده به واقع، یعنی ایشون هم مقام اثبات فهمیده این تعبیری که ایشان داره، نه در کتاب، نه در روایت مسلم جعفر آمده و نه در عبارت دائم الاسلام. کل ما لا یتهیأ اشهاد و فیه الاشهاد علی فان الحق فی، این تعبیر فان الحق فی اشعار به اینه که یک نوع تبنی کرده، یعنی داره اجتهاد میکنه، استنباط میکنه. مثلا ما در مثلا الازهر الاقوا اینطور مینویسن فان الحق فی، معلوم میشه که ایشان هم مشکل داشته با روایت قرآن،
حتی از
مهمتون روایات نگرفته. نه نه نه، صحیحش اینه، راه درست اینه، دقت کنید، راه درستی که داره اینه که ان یستعمل فیه. و قد روی عن ابی عبدالله انه قال ای قضیه اعدل من القرآن اذا فوز الامر الى الله تعالی لقوله فساهم فکان من المدهزین. این روایت از صادق آورده، البته روایت ظاهرش تقید به باب قضا نداره، لکن در کتاب فقه الرضا حملش کرده بر باب قضا، ظاهرش باب قضا نیست لکن حملش کرده. بعد میگه ولو ان رجلین اشترا یا جاریتن و واقعاها کان الحب حالا ان یقرع بینهما، اگر دو نفر، بله، و امکانو ثلاثه نفر، تعبیرشون ثلاثه نفر، و واقع و جاریتن علل، دقت کنید چی میخواد چی بگه. بعد از این که اون امر کلی رو گفت، دو تا مثال زده، یکی دو نفر با یک جاریه و واقع و علل انفراد، بعد ان اشتراح الاول و واقعها فاشتراح الثانی و واقعها فاشتراح الثالث کل ذالک فی طهر واحد. ما یه روایت داریم مثل این رو از امیرالمومنین که قرعه زن، این میگه نه اینجا قرعه بر نمیگرده. چرا؟ چون میگه قاعده حاکم بر قرعه داریم، قاعده اول دلیل فراش، دقت کنید، اولی گرفته کذا، دومی، سومی، هر زمینه که در اسنا این عادت پیدا نکرده، عادت ماهانه، میگه الان ملک اینه، اگر این شد فعتد به بلدین لکان الحق، حق در اینجا مثل الازهر الاقبا که گفتن، لکان الحق ان یلحق الولدو بالذی عنده الجاریه، یعنی اینجا دیگه به قرعه بر نمیگرده، قاعده حاکم بر قرعه داریم. لقول رسول الله صلی الله علیه و آله الولد الفراش وللآخر الحجر. پس در حقیقتشون یک مثال زدن که به قرعه، عنوانم کل مالا یتهیأ الاشهاد علیه، که در هیچ روایتی هم الان نداریم، ظاهرا من در وجه خود ایشون باید باشه، قاطعا اینطوره. فعلا این عنوان کل مالا یتهیأ الاشهاد علیه، و خوب دقت بکنی. و بعد میگه هادا فی مالا یخرج یا یخرج فی النظر، میگه این مطلب که در به اصطلاح که ما گفتیم در اونجا به قرعه بشه اینجا به غیر قرعه، لا یخر احتمالا مراد تخریج باشه. تخریج یعنی قواعد، قاعده اقتضا نمی کنه. هادا فی ما لا یخرج و یا یخرج و یا یخرج و به نظر عرصش لهو و جمله کلن بر نظر در اینجا یعنی استنباط، با قاعده هیچ کدوم اینا جور در نمیان. ولیس فیه الا تسلیم یعنی در باب قرعه با قاعده جور در نمیان، از باب تسلیم روایت امام فرمود تو قرعه بر
در جای استعمال میشه.
نه میگه رو قاعده نمیتونی درستش بکن، چون سهم الله یخته و یوسی اینو باید تسلیمن. دقت کردین میخوام چی بگم؟ میگم منتفر شدین چی شد؟ پس این دغدغه ای که مرحوم شیخ الشریعه داشت که چرا ما عموم داریم اصحاب عمل نکردن، یا صاحب جواهر میگه با اینکه عمومات و قرعه داریم عمل به قرعه میکنیم جایی که اصحاب اجماع دارن، ریشه اون مطلب برمیگرده به زمان همین حسین روح رحمه الله. یعنی از همون وقت اینا گفتن این مطلب قرعه با قاعده نمیشه، از باب تعبد صرفه. در سال 300 این مطلب گفته شد، کشید به زمان صاحب جواهر. پس این مطلبی که در جواهر گفته که از کردن بسن، این کتاب فقه و رضا زیربنای خیلی از اجماعاتی است که بعد شده. پس این دغدغه‌ای که مرحوم شیخ الشریعه داشت، جواب شیخ الشریعه هم معلوم شد، اصل مطلب مال شما نیست. اصل مطلب نیست که در جواهر معلوم چه از همون زمان غیبت صغرا که بنا بود، یعنی کتاب فقه الرضا عرض کردم اینه مرحوم آقای بروجردی اسمشو گذاشتن اصول متلقات. ما یه توضیحی راجع به اصول متلقات عرض کردیم، خب اینطور که من دیدم در کتابهایی که مقررهشون نوشتن یا آنچه که به خود ایشان منصوبه، توضیح راجع به اصول متلقات ایشان نیدم. عرض کردم مراد ایشون از اصل نه قواعد کلی، اصل یعنی فتاوایی که عین روایات، فتاوایی که تلقی از روایات شده. اصول متلقات مراد ایشان نیست. بنده حساب و تفسیر در کتاب اگه آن دیدن خب بعد نقل کنم، من که نیدم تا الان در مجموع آثار ایشان تحلیل. عرض کردیم اصحاب ما که از سال 80 تقریبا تا 150 مشغول تدوین علم و حدیث اینا بودن، خیلی وقتا این کتب یعنی این نوشته ها نامرتب بود. 30 تا 40 تا 50 تا 200 تا 500 تا حدیث داشت، یکیش در زکات بود، یکی در مثلا صلات بود، یکیش در حج بود.
از
ائمه علیهم السلام این مثلا از عبدالله بن بکر 300 تا سوال داشته، سوال مختلف اینا رو برداشته نوشته داده به اصحاب، اصحاب نکردن تا تو اجازات و بعدم در کتب آمده است و بعدم در فهارس تشکیل. پس اینا متفرق تدریجا اصحاب به فکر افتادن روایات رو دستبندی بکنن، مبوب بکنن، مثلا روایت صلات رو یک جا بیارن، روایت زکات رو یک جا بیارن، روایت حج دستبندی. این دستبندی عرض کردیم از زمان خود امام صادق هم شروع شد. یعنی این که من میگم اینطور نیست که از سال فلان تا فلان این جور بود، از این سال تا اون سال این، اینا با هم تداخل هم دارن. دقت میکنه؟ پس مطلب اول مجموعه روایات متفرقه بود که یک شخص داشت، مطلب دوم روایات صلات جدا کردن، روایات زکات جدا کردن، این مطلب دوم. طبعا این مرتبه توسعه پیدا کرد، مثلا در باب صلات هم باب بندی کردن، باب الاذان، باب الاقامه، باب رکوع، روایات رکوع رو از بقیه روایات صلات، اینا همه مرحله دومه. در این مرحله آمدن روایات رو جدا کردن و طبعا مراحل اولیش فرض کنید کتاب صلات حریزه، مرحله بعدیش کتاب صلات حسین سعیده، هر دوش روایته، لیکن کتاب صلات حسین سعید توسعه بیشتری داره. و ابواب هم داره، باب رکوع و باب سجود، مرتب تره کتاب حسین سعید نسبت به کتاب حریز که تقریباً اولین کتابه، طبیعی هم هست، مرتب تر و جامع تر رو باید بیشتری داره. این مرحله دوم، این هم از خصائص ماست، یعنی هیچ یک از مذاهب اهل سنت چنین مطلبی ندارن یا شیعه دیگه. پس مرتبه دوم مرتبه مصنف سازی و مصنف سازی بود که روایات رو صنف صنف کردن، صنف صلات و زکات. مرحله سوم روایات مشترک و متعدد رو حذف کردن، اسانید هم حذف کردن، این شد کتاب فقهی. این مرحله سومی که آیه بروجی اسمش اصول متلقا از کردن، ایشون تحلیل ندارن، درست مطلب ایشان، اینم تحلیل تاریخی است. در مرتبه سوم شما هم لازم میتونید همین کارو بکنید، کتاب کافی رو بگیرید، احادیث متعددش حذف بکنید، در متعارضینش هم اونی که قبول داریم بیارین، یکی دیگه حذف بکنید، اسانید هم حذف بکنید، متون روایتی بگیرید، پلو هم بچسبونید، میشه کتاب فقه معصوم. این مطلب دقت کردین، این اولین جایی بود که دیگه روایات ما جنبه فقه پیدا کرد، لیکن چون برزخه این فقهش این روایته روشن شد. در این کتاب فقه رضا حالا یا همون تکلیف باشه یا نباشه در این مرحله نوشته شده، مرحله انتقال از نصوص به فتاوا، یعنی این کتاب نکتش اینه. وقت در این کتاب خود ایشان هم تو روایت قرعه گیر کرده، در آخرش میگه روایت قرعه رو حسب قاعده نمیتونیم درست کنیم، فقط تسلیم. و عرض کردیم این کتاب به خاطر اون نکته‌ای که بود مورد قبول طائفه قرار گرفت. پس این اشکال مطلب معلوم شد، روایاتی رو که ما در باب قرعه داشتیم اواخر قرن به اصطلاح دوم و اوائل سوم و اوائل قرن چهارم که وارد فقه شد، بنابی این شد در جای خودش قبول کنن، تعبدن اطلاق توش نباشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. این مشکل تاریخی